ففي حاسس بدون سفيت فرم ثم أفاد أن الجسم إما أن يكون مؤلفا من أجسام مختلفة كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير إما مفردا. این چهار تا مطلب از جلسه گذشته من تمرین کنم بعد وارد بحث امروز بشم. این مطلب گذشته نیمه کاره میمونه، باید تشویق بشه. مطلب اول اینه که با بیانی که ما در جسم طبیعی و جسم تعلیمی داشتیم معلوم شد که ابعاد ثلاثه رو هم در جسم طبیعی فرض میکنیم هم در جسم تعلیمی. این مطلب از گذشته معلوم شد که اختصاصی به جسم طبیعی نداره. ما در جسم طبیعی هم ابعاد ثلاثه رو بالقوه داریم، در جسم تعلیمی هم ابعاد ثلاثه رو بالقوه داریم. این مطلبی که اشاره میکنه به جلسه گذشته خود کتابی که دیدن میدونه که از میکنه. مطلب دوم این که من رابطه جوهر رو با جسم، با جسم طبیعی، با جسم تعلیمی و با مطلق جسم بیان کردن، یکی از بزرگواران سوالی کردن که سوال خوبی بود، رابطه شکل با جسم تعلیمی چیست؟ رابطه شکل با جسم تعلیمی چیست؟ جسم تعلیمی که حجم کم متصله، شکل عارض بر این کم و شکل کیفه. پس شکل میشه کیف مختص به کم، یعنی عارض بر کم. میدونید کیف مختص به کم یعنی کیفی که عارض بر کمیات میشه، مثلا زوجیت و فردیت عارض بر کم منفصل میشن، کیف کم منفصل هست. انحنا و استقامت عارض بر کم متصل میشن، کیف برای کم متصل هست. همه اعراض لازم نیست که بلاواسطه بر جوهر تکیه کنن، بلکه بعضیشون بر عرض تکیه میکنن، به توسط عرض بر جوهر تکیه میکنن. شیف مختصر جمع اینطوره، ابتدا تکیه میکنه بر چم، چم من تکیه میکنه بر جوهر، بالاخره آخرتر این شیف این عوارض همه منتهی میشن به جوهر. ولی این چنین نیست که تکیهشون بلاواسطه لازم باشد بر جوهر باشد، بلکه گاهی بلاواسطه بر جوهر تکیه میکنن، گاهی مروواسطه تکیه میکنن. چه به مختص به کم این چنینه، شکل هم کیفی مختص به کم که عارض بر کمه. پس رابطه شکل با کمه با کم این است که کم میشود معروض، شکل میشود عارض. این دو مطلب. مطلب سوم و چهارم که تقریبا مهم بود برای چیزی فرمی کنش کنه کسی فرمی کنه شکل داری شکل کشی که عرض را کم میشه و کم متکی بر جسم طبیعی میشه. این کم متکی بر جسم طبیعی میشه و بالاخره هر دو عرض بر جوهر تکی میشه. حالا در این مثالی که ما دادیم یک واسطه بود بین عرضی با جوهر، میشه چند تا واسطه هم درسته. انحنا عارض میشه بر خط که خط چند عرض، خط عارض میشه بر سر، سر عارض میشه بر حج که کسی تعلیمی، حج عارض میشه بر جوهر که کسی تعلیمی. ببینید که اون انحنا با چند واسطه بالاخره منتهی شد به جوهر. لازم نیست که واسطه هم یکی باشه، گاهی اصلا بدون واسطه بر جوهر متکی میشه، گاهی معل واسطه، معل واسطه که شد گاهی با یه واسطه، گاهی با چند واسطه. بالاخره اون که لازمه اینه که عرض منتهی به جوهر باشه، ولی این که بلا واسطه متکی بر جوهر باشه لازمه.
در مقام تحت عقلی هستی واسطه پیش میاد، فعله در واقعی واسطه ای که نیستی،
در خارج هم هستی را منتها مستقل نیست، منتها مستقل نیستن. یعنی خط از سطح جدا نیست، ولی خط آرز و سطح هست، در همون جسمی که شما دارید. خط رو از سطح نمیشه جدا کرد، ولی در اون باطن و در اون واقع خط در سطح آرزه، سطح در جسم در حجم آرزه، حجم بر جسم آرزه، هیچ کدوم نمیشه از هم جدا کرد، مستقل بشون نمیشه کرد، ولی واقعا این مثلا در هم مستقل هست. خب مطلب سوم که مطلب مهمی بود در جلسه گذشته باقی مونده بود، بعد از اون رو من تذکر دادم که چیزی کامل ندادی، این بود که فخر رازی گفت جوهر نمیتونه جنس باشه. بله قابلیت ابعاد نمیتونه فرد باشه. گفت قابلیت ابعاد نمیتونه فرد باشه. زیرا که اگر فرد باشه احتیاج داره به یک قابلیت دیگری، اون قابلیت احتیاج داره به یک قابلیت سابقتری و ها کذا تسلسل لازمیه. اگر قابلیت بخواد عرض باشه، اگر بخواد عرض باشه، قابلیت فرد باشه حتما عرضه. اگر هم عرض بود باید بر معروضی متکی بشه که اون معروض قابلیت این قابلیت رو داشته باشه. که هر معروضی با قابلیت عرض رو داشته باشه تا عرض رو بپذیره. پس اگر عرض قابلیت باشه معروض باید این قابلیت رو داشته باشه تا بتونه این قابلیت رو بپذیره. پس یلزم که قابلیت مسبوق باشد به قابلیتی، اون قابلیت دوباره عرض خواهد شد، اون هم مسبوق میشه به قابلیتی دیگر و ها چند را تفصیل داده میگه. اینو مطرح کرد، اینو تمام شد. بعد یک آقایون سوال کردن که اگر عرض غیر قابلیت باشه بازم تفصیل داده میگه. یعنی عرض فرض کنید بیاض باشه که بخواد بر جدار عارض بشه، جدار باید قابلیت بیاض رو داشته باشه. بعد خود همین قابلیت دوباره عرض باید جدار قابلیت این قابلیت رو داشته باشه. با حال چه باز اینم دوباره ادامه پیدا میکنه. شما برای اینکه بگید که قابلیت عرض نیست تسلسل مطرح کردید. خب این تسلسل در جایی که قابلیت عرض باشه حاصله، در جایی که چیزی دیگم عرض باشه حاصله. چون در جای دیگه ولو بیاض تسلسل درست نمی کنه، ولی قابلیت بیاض که تسلسل درست می کنه. پس مشکل اختصاصی اونجا نداره که قابلیت عرض باشه تا شما بخواسته به حال پیش آمدن مشکل قابلیت را از عرض بودن بندگید. مشکل در عرضهای دیگه هم هست، مثلا از عرضهای دیگه هم عرض بودنشون ممکن میشید تا تسلسل بیش نگید. این اعتراض مارید. خب شاید حق با اون آقا بود که اعتراض میکرد، چون خادم مسئله فخر رو به طور کامل نقل نکرده، اشاره هم گفته و رد شده و چون اشاره کرده بالاخره در وضع از حال شبه پیش آمده. من یه خود مفصل تر کلام فخر رو عرض میکنم، روشن میشه که این کلام هیچ اشکالی پیش شد و نقضی که اون جبار وارد کرد بر کلام خادم و فخر وارد میشه. توضیح مطلب اینه که فخر این چنین میگه، میگه قابلیت که شما فرض قرارش دادید نمیتواند جوهر باشد، نمیتواند عرض باشد. جوهر نیست به خاطر اینکه اگر جوهر باشد باید رابطهش با قابل و مقبول منفصل بشه، چون جوهر با جوهر رابطه اتکایی نداره. یعنی این چنین نیست که جوهری بر جوهری متکی باشد. پس باید قابلیت اگر جوهر باشد نه به قابل متکی باشد نه به مقبول، در حالی که قابلیت نسبت هست و نسبت به طرفین متکی. پس نمیتونید قابلیت جوهر بدونید. اگر جوهر بدونید اتکاعش به قابل مقبول باید نفت بشه، در حالی که اتکاعش به قابل مقبول هر دو ثابت هست و مقبول، چون قابلیت نسبت و نسبت به طرفین اتکا بدونید. پس نمیتونید نفی اتکا بکنید، نتونستید نفی اتکا بکنید، جوهریت اتکا نمیشه. از قابلیت جوهر نیست. به این بیان جوهر بودن قابلیت رو نفی میکنه که این بیان در کلام خواجه نیومده بود. عرضیت هم نفی میکنه با همین بیانی که الان داریم که اگر قابلیت بخواد عرض باشه لازمش تفکره که توضیح داد. بعد نتیجه میگیره که قابلیت اصلا امر ثبوتی نیست. اگر امر ثبوتی میبود یا باید جوهر میشد که اون محدود رو داشت، یا باید عرض میشد که این محدود رو داشت. و چون امر سمیتی منحصر است، امر سمیتی امکانی، یا منحصر است در جوهر و منحصر است در عرض، یکی از این دو قسم بیشتر نیست. وقتی ما جوهر بودن رو باطل کردیم، عرض بودن رو باطل کردیم، امر سمیتی باطل میشد. پس قابلیت امر سمیتی نیست که امر سمیتی قابلیت این عدم المانه. این تمام حرف سخته که فخر میخواد ثابت کنه قابلیت امر عدمی است و اگر امر عدمی است نمیتواند فرض باشد. برای عدمی بودن اول جوهر بودن نفی میکنه، بعد عرض بودن نفی میکنه، نتیجه میگیره که ثبوتی بودن منفی است. وقتی ثبوتی بودن منفی است، فرض بودن ثابت میشه. وقتی میخواد عرض بودن نفی کنه اینطوری میگه، میگه قابلیت، دقت میکرد میکنم، قابلیت عرض نیست. کجا عرض نیست؟ در هیچ جا عرض نیست. در هر جا عرض میشه تفصیل است. دقت کنید جواب اون آقا رو دارم میگم که بعد از کلاس خیلی داشته من ایراد کرده جوابش رو دارم میگم که بعد در ذهن شما ها یاد نباشه. قابلیت هر جا باشه نمیتونه عرض باشه، هر جا باشه تفصیل لازم نیست. چه بگید خود قابلیت عرضه؟ خب باید معروضی داشته باشه که اون معروض قابلیت پذیرش این قابلیت را داشته باشه. پس این قابلیت مسبوق میشه به یا قابلیت دیگر. اون قابلیت دیگر هم اگه خود عرض باشه دوباره باید مسبوق میشه به یا قابلیت دیگر که معروضش قابلیت پذیرش اون قابلیت داشته باشه. به حاضر در اینجا تسلسل حاضر میشه. در جایی هم که بیاد بخواد عارض و جدار بشه، جدار باید قابلیت داشته باشه. اگر قابلیت جدار را هم للبیاد عرض بدونید، جدار این قابلیت باید قابلیت داشته باشه و قابلیتش باید قابلیت داشته باشه. تسلسل لازمه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، همه جا قابلیت رو از عرض بودن در بیارید، چه خود قابلیت مستقیم بخواد عرض بشه، چه قابلیت بخواد بین عرضی که بیاض است و جداری که معروض است فاصله و واسطه بشه. اونجا هم نمیتونید قابلیت رو عرض قرار بدید. بلا اونجا هم تفصل لازم. تفصل همه جا لازم بود. اگر قابلیت بخواد عرض قرار بگیره، همه جا تفصل هست، چه در اونجایی که خود قابلیت رو اطلاعاً میخواد عرض قرار بدید یا نه بیاض رو میخواد عرض قرار بدید، به کنش قابلیتی که قابلیت در عرضه. در هر دو صورت تفصل لازم بود. پس ناشاریم که قابلیت رو عرض ندونیم هیچ جا. جوهرم ندونستیم، وقتی جوهر عرض نشد امر ثبوتی نیست و جمعه سلبیه. سخرابی اینطور میگه. با این بیانی که عرض کردیم مشخص شد که ایشون قابلیت رو مطلقا از قابلیت مطلقا نفی عرضیت میکنه، نه فقط اونجایی که قابلیت مستقل بخواد عرض باشه، بلکه اونجایی هم که بخواد واسطه بین عرض و معروضی باشد، اونجا هم نمیتونه عرض باشه. چون اونجا مگه عرض باشه، امر ثبوتی باشه، عرض باشه، اونجا هم مشکل تفصیل هست. این مطلب مهم بود که ذهن ظاهرا یه نفر اون نگو بری فکر میکنم از حرفها به ذهن بعد دیگر رسیده بود که چرا شما قابلیت رو در این جور موارد عرض نمیدونید، اما در جایی که واسطه میشه بین عروض مثلا بیاض بر جدار، اونجا عرض میدونی. چی بابا اونجا عرض میدونی؟ اونجا عرض میدونی. هیچ جا ما قابلیت عرض میدونی. چون هر جا قابلیت عرض باشه محضر تفصل هست. چون هر عرضی مسبوق است به قابلیت داشتن معروضش. هر عرض این چنینه، معروض باید قابل عرض باشد تا این عرض بتواند در این معروض بار بشه. پس هر عرضی عروضش بر معروض مسبوق است به قابلیت معروض. معروض اگر قابلیت داشت عروض حاصل میشد. اخ اگر قابلیت خودش عرض باشه مسبوق به قابلیت میشه. هر عرضی مسبوق به قابلیت میشه. اما چون خود قابلیت عرض نیست، دیگه مسبوق به قابلیت قبلی نمیشه. تسلسل قطع میشه. اما اگر قابلیت رو عرض بدونید، این مسبوق به قابلیت قبلی میشه، تسلسل وجود داره. پس ما قابلیت هیچ جا عرض نمیدونیم. نه اینجا نه جای دیگه. بله؟ قوه غیر از قابلیت، قابلیت نسبته، قوه استعدادی، استعداد کیف استعدادی غیر از نسبته، قابلیت نسبته، نسبت حال اضافه است، اضافه یک نوع عرض، کیف یک نوع عرض دیگه است، این عرض ها با هم خلط نشد، استعداد کیف استعدادی، کیف اصلا یه مقوله، اضافه و نسبت یه مقوله دیگه است. شما نفرمایید اگر ما قابلیت رو باطل کردیم قوه رو باطل کردیم. اگر قابلیت رو عرض قرار ندادیم و عدمی قرار دادیم، قوه لازم نیست که قوه رو عدمی باشه، چون قوه کیف استعدادیه. ما اگر یک مقوله رو فرض کنیم، همه مقوله رو که قابلیت که یک مقداری از اضافه است، این ما امر سلبی قرار میدیم. دلیل نمیشه که طیف استعدادی هم که یه مقوله دیگه از فردی از یه مقوله دیگه سنون به چند رو داریم؟ بله، البته اختلافه که اضافه فرمایش خوبی میفهم من که اگه اضافه عرض باشه که هست باید موجود باشه چون عوارض موجود هم همونسی که جوهر موجوده. پس چطور امر عدمی رو اضافه قرار میدیم؟ امر عدمی دیگه نمیتونه اضافه باشه چون اضافه موجوده و امر عدمی موجوده. جواب اینه که در اضافه اختلافه، مثلا اضافه عرضیت موجود یا امر عدمی. سطر و ابن سینا و بزرگانی از این قبیل سعی دارن که اضافه رو موجود کنن منتها موجود ضعیف. ولی فخر رازی میگیم اضافه هم داره تنها در نسبت نفس در قابلیت نفس نیده در کل اضافه ایشون متقدی به عدمی بودن که سطر هم رد میکنه ایشون رو دیگر هم رد کردن. ایشون متقده که اضافه هم میزدن اما در اون قابلیت رو دیگر هم رد کردن قابلیت هم به عدمی میدونه طبق اون مبنایی که در کل نسبت ها و کل اضافه ها داره. البته هیچ عیبی نداره که ما یه جواب دیگه میخوام از کنم که مطلب بهتر بتونید مثلا همین جوابی که من دادم شما میتونستید به من اعتراض کنید که خب فخر رازی گفت که قابلیت که اضافه است عدمی چون همه اضافه ها عدمی هست دیگران که نگفتن اضافه عدمی پس دیگران قابلیت وجودی میدونن اگر قابلیت وجودی بشه دوباره اشکال تفصیل در میگرده پس برنامه فخر رازی در نمیگرده چون امر عدمی میدونه برنامه دیگران که سنیکی میدونه اشکال در میگرده اونجا چی جواب میدونه مشکل باید اونجا حل کنه اشکال جواب اشکال اینه که فخر رازی اینجوری میگه اگر قابلیت سنیکی باشد عرض خواهد بود و اگر عرض باشد اگر عرض باشه لازم یا تسر ایشون صدید اگر عرض باشه نسبته و یه نسبت باشه تسر لازم یه هم باید نسبت اما کسانی که قابلیت و امر ثبوتی میدونن اضافه میدونن اضافه را امر ثبوتی میدونن این ها معتقدن که قابلیت دیگه احتیاجه به قابلیت نداره خود قابلیت احتیاج به قابلیت نداره شیئی قابلیت دارد للبیان دیگه برای قابلیت داشتن قابلیت نمیخواد بلکه خودش همون یک قابلیت بیشتر نیست قابلیت دارد للبیان برای داشتن این قابلیت دیگه قابلیت نمیخواد قابلیت ذاتی شد
قابلیت
نداره قابلیت داره قابلیت ذاتی شد یعنی در ذات این نهفته است که قابل بیان باشه دیگه اون دیگه احتیاج به قابلیت دیگه نمیتونه بنابراین دیگه قابلیت مثلا قابلیت نمیشه در توجه در اشکال فخرازی از این دیگه اما مثلا چهارم که میخواستم از کنم این بود که فخرازی گفت الموجود لافی موضوع در واجب سفر صفت میکنه و نمیتونه جنس باشه چون اگر الموجود لافی موضوع جنس باشه لازمش اینه که واجبی که مصداق این الموجود لافی موضوع اینه جنس داشته باشه و چیزی که جنس داره فصل هم خواهد داشت دهران واجب سالا مرکب میشه از جنس و فصل در حالی که ترکیب در واجب ممتنعه پس الموجود لافی موضوع نمیتونه جنس باشه چون اگر جنس باشه مستلزم ترکیب باشه باید جنس باشه این حرف فخر بعد اضافه کرد که اگر الموجود لافی موضوع نمیتونه جنس باشه الجوهر هم نمیتونه جنس باشه چون جوهر همون الموجود لافی موضوع هم وقتی الموجود لافی موضوع نتونست جنس باشه به این دلیلی که گفتیم جوهر هم نمیتونه جنس باشه یا که جوهر با الموجود لافی موضوع یکیه این اشکال رو داشت که با این اشکال جنس بودن جوهر رو در همه جا متفی کرد جوابی که خواهده داد این بود که الموجود لافی موضوع ذات جوهر نیست لازم جوهره اگر ذات جوهر بود حکم جوهر رو داشت اگر این جنس نبود جوهر هم جنس هم. اگر جوهر جنس نبود این هم جنس نبود حکمشون یکی بود. اگر یکی ذات دیگری نبود حکمشون یکی بود. اما اگر لازم بودن نه حکمشی نیست، ممکنه لازمی حکمی داشته باشه، لازمی حکمی دیگه داشته باشه. یه مثال زدم مرزوم حکمی دیگه داشته باشه. مثال زدم حرارت که لازم نار است حکمش با نار جداست. حرارت عرض نار جوهره. دو تا حکم مستقل داریم، یکی مال لازم یکی مال مرزوم. این که نیست که هر چی که بر مرزوم بار کردیم همون موظف باشیم بر لازم بار کنیم و به عرض، بلکه این دوتا ممکن اختلاف حکم داشته باشن. پس میتونیم بگیم که یکی جوهر یکی عرض. در مانعنفی هم میتونیم بگیم الموجود لافی موجود جنس نیست، چون در واجب تالا اگر بخواد جنس باشه مستلزم ترکیبه، ولی از جوهر جنس هست. هیچ اشکالی نداره که جوهری که ملزومه جنس به حساب بیاد، الموضوع لافی موضوعی که لازمه جنس به حساب نگه. این جواب اونی که خواهده دار. حالا دو مطلب داریم، یکی این که الموضوع لافی موضوع بر خدا هم میشه یا نمیشه. همون حرف اول فخرزادی درسته یا درست نیست؟ اگر حرفش رو از اول باطل کردیم یه نوبت به جواب خواهده نمیرسیم. پس اول بگیم الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق نمیشه، تمام میشه دیگه. احتیاج نداره ببینید که بگیم اون الموضوع لافی موضوع اطلاق میشه ولی جنس نیست، جوهر که ملزومه جنس هست. این جوابی که خواهده داده در صورتی تمام میشه که ما الموضوع لافی موضوع و خدا اطلاق کنم. این مطلب اول. مطلب دوم، به چه بیان الموضوع لافی موضوع ذات جوهر نیست بلکه لازم جوهر. این دو مطلب از جلسه گذشته باقی مونده بود که من عرض نکرده بودم. اما مطلب اول که الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق میشه نمیشه، فخر رازی نقطه یک اطلاق میشه و به همین جهت هم استدلال کرده. خواجه در نمط چهارم اینجا صدا شدن نیورده، ولی در نمط چهارم همراه با ابن سینا گفته الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق نمیشه، یعنی حرف فخر از همون اول خراب شد. الموضوع لافی موضوع نمیتونه بر خدا اطلاق بشه تا بعد شما بگید این که اطلاق نشد جنس نمیشه، نتیجه بگید پس جوهر هم جنس نمیشه. نه، الموجود لافی موضوع هم میشه جنس باشه. چرا بر خدا اطلاق نمیشه؟ ولی این که درسته که الموجود بر خدا میتونه اطلاق بشه، ولی الموجود لافی موضوع اشاره به دو امر داره. یکی الموجود است که عام مثل کل موجودات، یکی لافی موضوع است که اختصاص دارد به بعض موجودات. پس الموجود به منزله جنس و لافی موضوع به منزله فصله. اگه همین بخواد بر خدا اطلاق بشه خدا میشه مرکب، نه مرکب از جنس فصل، مرکب از ما به هوا به منزله جنس و ما هوا به منزله فصل. و ترکیب در واجب تالا حتی این نوع ترکیب هم باشه. پس الموجود لافی موضوع بر خدا اطلاق نمیشه، بلکه اختصاص داره به موجودات. بنابراین حرف فخری میگه الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق میشه و نباید جنس باشد، الان احتیاج به فصل دارد و نتیجتا واجب تالا مرکب میشود، این حرف درست نیست تا بعد نتیجه بدهد که پس جوهر هم جنس نیست. نمیتونه بگه الموضوع لافی موضوع جنس نیست تا نتیجه بگه که جوهر هم جنس نیست. این مثلا اول. مثلا دوم، بر فرضی که حرفش تمام باشد، الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق بشود، جواب همین جوابی که خواهد داد که از جوهر میشه ملزوم، الموجود لافی موضوع میشه لازم و حکم ملزوم میتواند به حکم لازم فرق کند. لازم جنس نباشد در حالی که ملزوم جنس هست. وقت بر اوکی ما که ثابت کنیم که الموجود لافی موضوع ذات جوهر نیست بلکه لازم جوهره، اینو بر ثابت کنیم که آسان ثابت کردنیست. و اون دلیلی که ما میداریم بر این مدعایه که اگر چیزی ذات چیزی دیگر بود، شما با برخورده به اون چیز اون ذات باید به ذهنتون بیاد. بنابراین اگر الموجود لافی موضوع ذات جوهری بود، هرگاه جوهریت شیئی به ذهنتون میامد، موجود لافی موضوع بودنشون باید به ذهنتون بیاد. البته با فرض این که شما هر دو رو میشنسید، غافل نیستید، هم جوهر رو میدونید چیه هم الموجود لافی موضوع رو میدونید چیه. با توجه به این ویلا اگر جاهل به وعد باشید چه که مطلعن به ذهن دیمید چه که توقع نداره به ذهن دیمید، اما هر دو رو میدونید، جوهر رو میدونید، الموضوع لافی موضوع میدونید، حکم میکنید به اینکه زید جوهر هست. به ذهنشون نمیاد الموضوع لافی موزن، الموضوع لافی موزن به ذهن نمیاد، مگر اینکه به ذهن بیاریدش. چون لازم هست لازم منفق نمیشه، ولی اینکنی نیست که شما از جوهریت موضوع لافی موزن رو بفهمید، ولی که مستلزم فهمیدن هست. از اینجا میفهمیم که ذاتی جوهر نیست بلکه لازم جوهر. توضیح بیشتر مطلب جلد 3 اشارات صفحه 64، یعنی فصل 25 از 94. اونجا مراجعه بکنید. از کردم توضیح بیشتر مطلب، یعنی مطلب بیشتر از این گفته شده، نه بیشتر از این توضیح داده شده. مطلب اونجا مراجعه میکنید بسیار توهمی. همین هم که الان از کردن مراجعه کنید همین مقدار متوجه بشید. خواجم عجیبه که اونجا هیچ توضیح نداده، گفته کلمات متن روشن است، احتیاج به شرح ندارد. اون که خیلی عبارت سنگین، اون که سنگینه تحتیل به ذهنشون چی رسیده که هیچ در این فصل یک کلمه شرح ندارد، فقط فصل ناز کرده اونشه قریب نمیشتر دارد. خب چهار تا مطلبی که میخواستم از کردن تمام شد. حالا وارد بحث میشه. این دیگه اول بحث اینجا دیم. وقتی من نمت اول رو مطرح شدم گفتم چند تا بحث نمت داریم. یکی اینکه چرا نمت گفت نهت نگفت، یکی اینکه مراد از تدافر چیست، یکی مراد از جسم طبیعی چیست، یکی اینکه چرا مباحث طبیعی و الهی رو هر دو تو این نمت آورده، یکی اینکه اشکال فخر و تعریف جسم و جوابی که از فخر میده. این پنج تا مطلب گذاشتم. مطلب ششم عرض کردم میخوایم زمینه ورود در مباحثی رو که در فصول این کتاب آمده فراهم کنیم. الان این مطلب ششم فراهم کردن زمینه بحثی. یک مطلبی رو مطرح میکنم که دورنمایی از مباحثی که ما در فصول آتی داریم. اون مطلب اینه که جسم به دو قسم تقسیم میشه. جسم طبیعی، هر چه بود بحث ما در این نمست در جسم طبیعی، ما در جسم تعلیمی بحث نمی کنیم، اگر چه گاهی ممکنه به بعضی مناسبت ها جسم تعلیمی رو مطرح کنیم، اونتا اونا دیگه همونطور که هست به بعضی مناسبت ها و الا بحث اساسی ما در جسم طبیعی. جسم طبیعی به دو قسم تقسیم میشه، یا مؤلف است یا مفرد. مؤلف هم به دو قسم تقسیم میشه، یا مؤلف هست از اجسام مختلفه یا مؤلف هست از اجسام غیر مختلفه. از سه قسم جسم داریم، دو قسمش مؤلف یعنی مرکب، یک قسمش مفرد یعنی غیر مرکب. حیوان مؤلف هست از اجسام مختلفه. جسم حیوان یعنی بدن حیوان نگاه کنید ببینید استخوان دارد، گوش دارد، گوش یه جسمه، استخوان یه جسم دیگه است، یعنی دو جسم که از یک جنس نیستن، ولی هر دو در بدن حیوان به کار رفتن، ولی از یک جنس نیستن. استخوان هست، گزروف هست، گوش هست، پوست هست، رگ هست، اعصاب هست، اینا هر کدوم جنسشون با دیگری فرق داره. پس یک جسم که مؤلف هست از اجسام مختلفی، این یک قسم. یک قسم دیگه یک جسم مرکب از اجسامه، ولی اجسام مختلفه نیستن، مثل تخت. حالا فرض کنید در تختی میخ به کار نرسته باشه، تختی که از پایه درست شده، چهار تا پایه داره، یک بدنه داره، ولی پایه و بدنه همه از یک جنس، همه چوبه، یعنی اجزایش از مختلفی نیست. در چرا میخوینا رو نبینید، اگه میخ باشه میخ با چوب فرق میکنه. تختی باشه که همینطوری درستش کرده باشن، رو هم گذاشته باشن که نکنیده باشن، یا یه جوری مثلا قسمتی از تخته رو سوراخ کرده باشن، قسمتی دیگر از تخته رو تو اون سوراخ قرار داده باشن که تخت کوبیده نشده باشه، ولی این حالت تختی داشته باشه. این چنین تختی اجسام مختلف نداره، مرکب است از اجسامی، ولی مرکب از اجسام مختلف نیست، مرکب از اجسامی است که همه با هم هماهنگ. این دو قسم، یک قسم دیگه هم جسم مفرده، مثل یک دونه پایه تخت، یک تیکه چوب، یک تیکه سنگ که از اشیاء مختلف ترکیب نشده، مفرده یعنی از اجناس مختلف درست نشده، ولی خودش به نظر ما مرجع من الحیول و صورته، ولی اون که از اجزای مختلف ممکنه تشکیل شده باشه کار به اجزایی نداریم، بالاخره ترکیب رو داره، ولی مفرده به این معنی که یعنی چند عضو نیست، یک عضو میشتن یکی که چون مثل تخت نیست، نه مثل تخت نه مثل حیوان، این سه تا قسم می داریم، پس قسم تقسیم میشه بر به مؤلف و مفرد، مؤلف هم تقسیم میشه به مؤلف من المختلفات و مؤلف من المتفاوتات، بحث در مؤلف رو میذاریم بعدها مطرح میکنیم، الان هیچ مورد بحث ما نیست، چه مؤلف مثل حیوان باشد چه مؤلف مثل تخت باشد هیچ کدوم رو الان بحث نمیکنیم، صفحه 53 به کتاب رو میاد انشاءالله اونجا بحثش میکنیم، فعلا بحثمون در مفرد این یکی که چیز یا یکی قطعه سنگ این الان بحث میکنیم، این مرکب منال این قابل انقسام هست، مسلمه که میتونیم یکی که چیز رو قسمت کنیم، سؤال اینه که اون اقسامی که بر اثر تقسیم این تیکه چوب به دست میاد الان بالفعل توی این چوب موجوده یا اگر ما قسمت کردیم موجود میشه، الان در چوب بالقوه موجوده، مثلا این چوب رو فرض کنید به 70-80 تیکه ما تقسیم میکنیم، این 70-80 تیکه همین الانی که تقسیم نشده موجوده و وقتی ما کوبیدیمش از هم پخش میشه روشن میشه، این اقسامی که بودن آشکار میشن از هم جدا میشن و ما میبینیمشون، یا نه بعد از اینکه ما این رو ریز کردیم تازه اقسام به وجود میان و قبلا موجود نبودن، بالقوه موجود بودن یعنی میتونستن به وجود بیان، میتونستن جدا بشن، این دو تا احتمال، یه چه احتمال این که این جسم مفرد ما مشتمل باشد بر اجزای بالفعل، احتمال دوم اینی که مشتمل باشد بر اجزای بالقوه که اگر ما شروع کردیم به قطع کردن یا شکستن این اجزای بالقوه ظاهر بشن، اجزای بالفعل بشن در اول وقتی که شروع میکنیم به شکستن، بنابراین که اجزا بلفر باشن وقتی شروع میکنیم به شکستن یا شروع میکنیم به بریدن این اجزایی که بلفر موجود بودن ظاهر میشن، نه موجود میشن، موجود بودن ظاهر میشن، بنابرای فرض دوم که اجزا بالقوه موجود باشن وقتی ما شروع میکنیم به بریدن یا شکستن تازه اجزا موجود میشن، قبلا کل موجود بوده حالا اجزا موجود میشن نه ظاهر میشن، تازه موجود میشن، فرق میکنه با اون قضیه، پس سؤال اینه که اجزایی که در این چوب یا سنگ هست آیا اجزای بالفعل یا اجزای بالقوه هست، این دو احتمال هست، هر کدوم از این دو احتمال با دارای دو احتمال، اونجایی که اجزا بالفعل هست یا اجزای نامتناهی بالفعل در این جسم موجوده یا اجزای متناهی بالفعل در این جسم موجوده، که دو حالت اتفاق میفته، اجزایی که بالفعل موجودن یا نامتناهی هست هر چی بشه به آخر نمیرسید یا این چه نامتناهی نیستن، بالاخره یه ذره مقدار محدودی هستن ولو زیاد قابل شمارش هستن ولو خیلی زحمت داره شمردنشون، این دو فرض، در اون فرضی هم که بالقوه هست یعنی میتونیم تقسیم کنیم یا اجزای بالقوه متناهی هستن یعنی به یه جا که رسیم به تقسیم تمام میشه بیش از این دیگه نمیشه جلو رفت، یا نامتناهی هستن هر چی که جلو بریم تا آخر جلو میگیم این تقسیم تمام میشه، چهار تا احتمال داده شد، یک احتمال اینه که اجزاء این جسم مفرد بالفعل باشند و نامتناهی، دیگر این که اجزاء بالفعل باشند و متناهی، این دوتا رو ما قبول نداریم باطل میکنیم در ظرف دو فرد، در ظرف دو فرد، قول احتمال سوم اینه که بالقوه باشن و ما با تقسیم اینا رو استخراج کنیم ولی تقسیممون یه جا تموم بشه، یعنی اجزا بالقوه باشن دو متناهی که ما به این اجزای بالقوه به یه جا که رسیدیم تمام بشه. این قول سومه که باطله. نه، حالا تا توضیح میدن تقسیم نمیشه. قول چهارم اینه که اجزا بالفعل موجود، بالقوه موجود باشن نبشه و تقسیم ما هم تمام نشه. هر چی که جلو بریم باز هم امکان تقسیم باشد، جز این که لایه اجزا باشد و قابل تقسیم باشد، قابل تقسیم نباشد نداریم. این قول چهارم احتمال شده. این قول چهارم رو مثلا میخواد اثبات کنه، این سه تا احتمال میخواد تصدیق کنه. سه تا احتمال که جسم مفرد دارای اجزای بالفعل نامتناهی، دارای اجزای بالفعل متناهی، دارای اجزای بالقوه متناهی باشن، این سه تا رو مطرح میکنه. دارای اجزای بالقوه نامتناهی باشن اثبات کنه. اصطلاحا گفته میشه جسم از اجزاء لایتجزا ترکیب نشده. این که میگیم ترکیب نشده یعنی اجزاء بالفعل نیستن. این که میگیم جزء لایتجزا یعنی تقسیم متوقف نمیشه، به جایی برسید که لایتجزا باشه و تقسیم متوقف بشه. با این عبارت هر دو مطلب رو رد میکنیم. میگیم از اجزاء تشکیل نشده یعنی اجزاء بالفعل نداره، اگه از اجزا تشکیل شده باشه و از بالفعل بشه. این هر دو قول رد میشه، چه اجزای بالفعل نامتناهی، چه اجزای بالفعل غیر متناهی، چه نامتناهی چه متناهی، رد میشه. جزئمون هم لایتجزا نیست، یعنی اگرم بالقوه است اینطور نیست که به جایی برسید که دیگه لایتجزا بشه و تقسیم تمام بشه. جزء لایتجزا نداریم، یعنی هر جزئی رو که به دست آوردید دوباره لایتجزا است، یعنی قابل تجزیه است، قابل تقسیم است. از قول سوم هم رد میشه که میگه اجزای بالقوه متناهی هست. ما ثابت کردیم که اجزای بالقوه نامتناهی هست، هر چی پیش بدیم تاخر میشه. خب حالا تقسیم یعنی چی؟ تقسیم سه جور گفته شده. یکی تقسیم سکی یا قطعی، که این هر دو رو یکی حساب میکنه، سکی و قطعی. سکی اینه که چیزی را از چیزی جدا کنید، بشکنید. چتر رو سک ندیم، چتر میگیم. بشکنید، سنگی رو میشکنید. دوم قطعی، در قطعی شکستن نیست، مثلا پنیری رو قطع میکنه، این نمیگم شکست، یه قطع شده. اونی که سفت باشه وقتی که قطع میشه، اصطلاحا بهش میگن چتر. اونی که یه مثال نم داشته باشه، اگر قطع بشه بشه اصطلاحا میگن قطع. هر دو تقسیم هم یک سنخ تقسیم هم میتوها، اون که داره قسمت میشه دو جوره. اگر سفت باشه به تقسیمش چست گفته میشه، اگر سفت نباشه به تقسیمش قطع گفته میشه، ولی این هر دو یک نوع تقسیم. این اصطلاحا اسمش میدونیم تقسیم فکی، یعنی تقسیمی که قسمی رو از قسمی جدا میکنه و واقعا در بیرون هم میبینیم جدا شده. حالا یا بالکسر جدا میشود یا بالقطع جدا میشود. این تقسیم فکیه که خودش دو قسم داشت، کسری و قطعی. در نویاتون قطع میشود، آبی را از آبی جدا میکنه، اونتا ولی این قطعی جدا میکنه، شکسته میکنه، اونتا اون وسیله جدا کردنش فرق داره، با یک جدا میکنه، با چاقو نمیکنه. در پنیر با چاقو می‌بریم، در آب با چاقو نمی‌بریم. وسیله پیدا کردنش فرق می‌کنه، ولی بالاخره اونا قطعه. چی بچه هست؟ این یکی. اسم دوم، اسم دوم تقسیم وهمیه. تقسیم وهمی یعنی بعد از اینکه ما این تقسیم‌های فکری رو انجام دادیم، به یه جا می‌رسیم که دیگه تقسیم فکری انجام نمی‌شه. علت چونه که وسیله نداریم. دیگه نمیتونیم این یه ذره ریز رو تقسیم کنیم، وسیله شده. اینجا واهمه ما وارد میشه، میگه که این جسم این طرف رو داره، اون طرف رو داره، دو طرف داره، یکی این طرف راست، یکی طرف چپ. تا گفت طرف راست چپ، معلوم میشه جسم رو دو قسم تقسیم کرد، اونجا در واهمه تقسیم شده. یک قسمش رفت طرف چپ، یک قسمش طرف راست. یعنی من اون رو داره دو بخش میبینم، واهمه داره دو بخش رو ملاحظه میکنه، یکی این طرف، یکی اون طرف. ولی واهمه یک قوه جسمانی، قدرتش نامحدود نیست، قدرت محدود داره. تا تصورش نمیشه تا اون آخر آخر ادامه بده. ناچار یه جو قطع کنه. تصور که قطع شد تخمین ذهنی هم تموم میشه. از این بعد تخمین عقلی شروع میشه. عقل نه که کلیات رو درک میکنه، هیچ وقت تخمین رو به نهایت نمیرسونه. به طور کلی، به طور اجمال میگه این تا اون آخر قابل تخمینه. آخر رو به اجمال تصور میکنه. عقل ما اون آخر رو به اجمال تصور میکنه. آخر میگه تا نامتنه. پس عقل تخمین منقطعه نمیدونه. تا اون آخر تخمینش رو ادامه میده. بنابراین ما معتقدیم که جسم رو میشود تخمین کرد. ابتدا به تخمین سکی و وهمی و عقلی با هم. ولی به یه جا میرسیم که تخمین سکی تمام میشود. ولی تخمین وهمی و عقلی همچنان پیش میاد. یه جا میرسیم که باز وهمی هم توقف میکنه، ولی تخمین عقلی توقف نمیکنه تا آخر میگه. بنابراین جزء لغت تجسم نداریم که حتی عقل هم نتونه تخمین کنه. ممکنه جزئی داشته باشیم که ابزارمون تخمینش نکنه، ولی جزئی داشته باشیم که وهممون و بعدم عقلمون نتونه تخمین کنه نداریم. این مدعای ما. حالا اون سه تا قول باید مطرح بشن، رد بشن، بعد هم قول چهارم نتیجه گرفته میشه یا اثبات بشه. اینا مباحثی که ما در فصول آینده در پیش داریم. البته بعدا خواهم گفت که مباحثی هم در این لایحه ها پیدا میشه که ما به مناسبت به اون مباحث هم میپردازیم و نتیجتا ما 12 تا مسئله پیدا میکنیم. انشاءالله 12 مسئله بعدا توضیح داده میشه. 12 تا مسئله پیدا میکنیم، ولی فعلا وقتی که ما میخوام شروع کنیم مسئله اول دو لایحه تجزیه داریم یا نداریم. این دو ولایت تجزیه داریم یا نداریم اقتضا میکنه که ما این چهار تا رو مطرح کنیم. هم قول اول و دوم و سوم بیاریم رد کنیم، هم قول چهارم اثبات کنیم. خود همین در ضمن چند تا مسئله میگه. خود همین مبحث اول که دو ولایت تجزیه داریم یا نداریم در ظرف چند فصل میگه. در ضمن چند فصل میگه. پس ما الان در این زمینه با این بیان کردیم زمینه ورود در بحث اولمون رو که دو ولایت تجزیه فراهم میکنیم. بنابراین مثلا میشه اجسام دو قسمان مؤلف مفرد. مؤلف رو کار نداریم، مفرد رو بحث میکنیم. در باره مفرد چهار احتمال بود، سه احتمال باطل، یک احتمال صحیح. ما اون سه احتمال باطل رو باید باطل کنیم تا احتمال صحیح استخراج میشه. اینه که باید فصول متعدد میشیم، ولی تمام این مسئله هنوز مسئله اوله. دوازده تا مسئله تون عمل داریم. این مسئله اولش بود که براش زمینه چی میشه. عبارت توجه کنید صفحه 7 بودیم. صفحه 4 ثم افاده فظهر اون عبارت قبلی فظهر انه فی هذا التعریف مقالتون یا مقالتون. من چون آخر وقتی تون خوندم توضیح ندادم. مقالتون یعنی گرفتار غلط شده. مقالتون خواننده رو گرفتار غلط میکنه. هر دفت نمیسته. فخر رازی در این حرفی که زده مقالت هست یعنی خودش گرفتار غلط شده، یا مخالف هست دیگران رو به غلط میندازه. هر دو هم بخونید درسته، هر دو با هم هم بخونید. حالا علایه های مخالف هم هست، مخالف هم هست. وقتی که به غلط بیفته غلطش رو دیگران بدون تبیین غلط عرضه بکنه دیگران رو به غلط میندازه. پس هم مخالف هست هم مخالف، چون بدونی که غلط رو تبیین بکنه مطلبش رو عرضه کرده. خب معلومه دیگران داره به غلط این بازه همون توی که خودش به غلط دست بده. پس هم مقالتون درسته هم مقالتون درسته. خب سم افاده یعنی افاده سخت. باز سخت افاده کردیم مطلبی رو که اون مطلب مقبول مطلبش نمی کنیم. حرف خوبی داده. افاده ان نجس اما ان یکون مؤلفن هاییم داریم و اما مفردن یا مؤلف است یا مفرد. حالا مؤلف رو تقسیم می کنیم. مؤلفاً من اجسام مختلفه او غیر مختلفه. دقیقا اینطوری خوندم تا معلوم بشه. او غیر مختلفه اصلا بر مؤلفه نیست، اصلا بر مختلفه. هر دوشون دو قسم برای مؤلف. جسم ما یا مؤلف یعنی مرکبه، مرکب چه شد یا از اجسام مختلف مرکب است چه حیوان، یا از اجسام غیر مختلف مرکب است چه سریع یعنی تخت. و اما مفردن اصلا بر مؤلفه نیست. و یا جسممون مفرده یعنی اصلا مرکب نیست، نه از اجسام مختلفه و نه از اجسام غیر مختلفه، بلکه مفرده. اصلا یعنی مثل فیزیکی مفرده یعنی مرکب از اجزا نیست، از اجزای این چنینی نیست، نه مفرده یعنی مرکب نیست، هر جسمی مرکبه مگر اون بساری، مگر بساری و الا از همون بساری تا باز مرکبه من علمات و سوره و نوران نداریم یا مرکبه نظر ایزا استفار الله و تسر دارون و نظر دیگره. این منظور از معلفی، منظور از مفردی که داریم میگیم نه مفرده نی بسیط من، هیچ کسی بسیط من نیست، حتی اونایی که عناصر بسیط اسلامیان اونا بسیط من نیست و مرکب من علمات و سوره هست، حتی افلاک هم که اجسام بسیطه هستن مرکب من الماده صوره هستن. پس این که میگیم مفردن، مفرد در مقابل اون معلفه، یعنی اینطور نیست که از اجسام مختلف، از اجسام مختلف تشکیل نشده، از اجزای مختلف ممکنه تشکیل شده باشه ولی از اجسام مختلف تشکیل نشده، یعنی ما مفردن. ولا شک فی انه قابل انقسام، شروع میکنه به بحث درباره مفرد، به معلف فعلا کار نداره، آخر بحث میگه و معلف در جای خودش میاد. ولا شک فی انه، یعنی این مفرد قابل انقسام است. حالا انقسامش به یکی از چهار صورته، ولا یخلو این انقسام اما ان یکون جمعی، لا یخلو شرین است، لا یخلو اما ان یکون جمعی الانقسامات ممکنه حاصلتن به فعل فی، تمام انقساماتی که در این جسم مفرد ممکن است انجام بگیرد همه بالفعل در این جسم مفرد حاصل هست، یعنی همه اقسام انقسامات، یعنی انقسامات حاصلشون اقسامه، چه میگید انقسامات حاصله چه میگید اقسام حاصله فرق نمی کنه، انقسامات حاصل یعنی خود اینا قسمت شده هستن منطور تون کنار هم چسبیدن ما متوجه انقسامشون نمیشه، اقسام موجودن یعنی خود ذرات موجودن فرق نمی کنه، چه میگید اقسام موجودن چه میگید انقسامات موجودن، هر دو مفاهیمش یکیه، تمام انقسامات ممکنه و تمام اقسامی که این شیء ممکن است و این اقسام مشتمل باشد همه حاصل هم دل که فیه در این جسم مفرد این یک جسم او لا یکون، یا همه حاصل نیستن دل قوه حاصل می شود، شیء حاصل نیستن دل قوه حاصل می شود، این دو جسم انا تقدیره بنابر هر دو فرد، یا این اجزای دل فیل یا دل قوه متناقی هم، یا اون اجزای دل فیل یا دل قوه غیر متناقی هم، شه چهار سال اجزای دل فیل متناقی، اجزای بالفعل نامتناهی، اجزای بالقوه متناهی، اجزای بالقوه نامتناهی، میشه چون فهاهونا احتمالاتو برداره، احتمال اقال خود سخت گفته فهاهونا احتمالاتو برداره، اول این احتمالات این است که جسم مرکب باشد، جسم یعنی جسم مفرد، منظور از جسم معلوم عرضان شال اسلام عهد زکی، یعنی همین جسمی که الان مورد بحث ما بود، جسم مفرد نه جسم معلق که در سر خودش بحث میشه، الجسم اول هاکون و جسم متعلق هم به اجزای لا تجزا، لا تجزا متناهی هست، جسم مرکب باشد از اجزایی که تجزیه نمی شود یا قابل قسمت نیستن، یعنی الان بالفعل مشتمل بر این چهار بر این اجزا هست، منطقه اجزا هم متناهی هست، بالفعل مشتمل است بر این اجزا، مرکب است از اجزایی که تجزیه نمی شود، یعنی اجزا هستن الان و تجزیه هم نمی شود، همه شون موجودن بالفعل بدونی که تقسیم شده، چون اگه بخوام تقسیم کنید باز می شود بالقوه، نمی خواهم بالقوه بشن، می خواهم بالفعل بشن، همه قسط ها بدونی که بخوام تقسیم بشن موجودن، یعنی تقسیم انجام شده از اول یا از اول جز جز آفریده شده بدون این که چیز بشه، بدون این که تجزیه بشه، بدون این که قابل تجزیه داشته باشه، و هیه مازه هبه الهی قوم من القدما و اکثر المتکلمین من المحدثین، که همه اینها معتقد شدن به این چیز مرکب است از اجزای فقار لایت اجزایی که متناهیه، قول دوم و ثانی ها کون هم متعلقا من اجزای لایت اجزا، که این اجزای لایت اجزا غیر متناهیه، باز اجزای لایت اجزا چه گفت یعنی بالفعل موجوده و غیر متناهی و هو منتظم و بعد القدما و نظام از بین متکلمین معتزله و ثالث ها کنه غیر متعلق من اجزای بالفعل، سوم اینه که جسم مرکب از اجزای بالفعل نیست، نه اجزای متناهی نه نامتناهی، لکنه قابل قابل قسمت هست، قابل انقسامات، یعنی انقسامات متناهی به یه دانی رسیم دیگه توقف میکنیم پیش نمیدیم، و هو مختار و محمد شهرستانی صاحب کتاب ملل المحل فی کتاب لهو که خود محمد شهرستانی نوشته سماه و بالمناهج و بیانات حاشتا قادر فاضلین فخر فی کتاب علم و سنگ جوهرستان، این قول سوم هم تموم شد. قول چهارم و توضیح جوهر فرد و این که جوهر فرد اصطلاح چیست، انشاءالله در جلسه دیگه است.